بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد، ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم. خب، در مورد حدیث شفعه صحبت میکردیم. عرض شد در مورد حدیث شفعه آقای سیستانی بنابر تقریراتشون فرموده بودن قرائنی هست که این روایت از کافی گرفته شده و از کتاب محمد ابن یحیای عطار گرفته نشده و تو حاشیه یک قرینش رو ذکر کرده بودن که چون محمد ابن یحیای عطار تو فهرست شیخ طوسی ترجمه نشده. البته این که تو حاشیه ذکر شده بود فقط این مقدار اثبات میکرد که از کتاب محمد ابن یحیای عطار گرفته نشده، اما اینکه از خصوص کافی گرفته شده نیازمند اضافه کردن قرائن دیگه‌ای هست که ایشون ذکر کردن، من جمله قرائنی که حالا تو این من شرح مشرق تهذیب این رو در اختیارم نیست، ولی خب قبلا یه قرینه ای رو قبلا تو ذیل احمد ابن محمد ابن خالد برقی اونجا ذکر کرده بودن که به عبارت از عبارت مشرقه برداشت کرده بودن که بعضی از مشایخ کلینی مثل علی ابن ابراهیم، مثل محمد ابن یحیای عطار، مثل حمید ابن زیاد، اینا کسایی هستند که تمام روایت هایی که در آغاز سندشون اینها قرار دارن این روایت هایشون از کافی گرفته. خب حالا طرف نظر از این که اون استدلال درست باشه یا درست نباشه و در چه حد درست باشه، یه سری قرائنی بر اصل این مدعا وجود داره. یکی همین قرینه که در خصوص مقام عرض کردم، رعایت چیز ترتیبی که در مورد محمد ابن یحیی هست اختضا میکنه، ترتیب روایات ما با کافی اختضا میکنه که از کافی گرفته شده باشه. یه قرینه دیگه ای که هست اون اینه که شما روایت هایی که محمد ابن یحیی در آغاز سندهاش قرار گرفته باشه در تهذیب رو اگر نگاه کنید قریب به اتفاقشون در کافی موجوده، قریب به اتفاقشون، تک و توکی البته هست، من اجالتاً یکی دو مورد یادداشت کردم، شایدم خیلی از اینا مورد دیگه هم باشه، ولی همینجوری در آخر کتاب ها من بعضی جا یاد داشت کردم، جلد 1 رقم 975، جلد 9 رقم 722 این دو مورد رو یاد داشت کردم که محمد ابن یحیی اول سند هست ولی اون روایت در کافی نیست. حالا این دک و توک این روایت ها هست که در آغاز اسناد تهذیب باشه و در کافی نباشه، ولی قریب به اتفاق موارد از در کافی هست و این نمیتونه تصادفی باشه، به خصوص با توجه به این نکته که اینجور نیست که همه روایت های محمد ابن یحیی تو کافی وارد شده باشه. محمد ابن یحیی عطار در منابع ما روایت زیادی از اون نقل شده و اون روایت ها در کافی نیامده، در خود تهذیب موارد زیادی محمد ابن یحیی وسط سند هست، اون موارد همش در کافی نیست، بعضیش هست بعضیش نیست و امثال اینها، و این نشون میده که همه روایت های محمد ابن یحیی در کافی روایت نشده. با این حال همه مواردی که محمد ابن یحیی اول سند تهذیب هست این در کافی هست. این نشانگر این هست که این موارد محمد ابن یحیی رو ایشون دعوش این بوده که از کافی اخذ کنه و از خود کتاب. حالا یک تک و توکی هم حتی اون تک و توکی هم به احتمال زیاد از کتاب خودشون نیست، یک نوع اخذ توسط دیگری رخ داده، ولی علی تقدیر دعویشون این هست که روایت های محمد ابن یحیی رو از کافی اخذ کنه، نه از غیر کافی و نه از خود کتاب محمد ابن یحیای عطار.
این که همش داخل کافی است یعنی میشه که از کافی هم گرفته؟
نه که تصادفی که نمیتونه باشه.
از یک کتاب مثلا بعد
نه نه اونا مواردی که محمد ابن یحیی هست یه منبع واحد نیست. از کل محمد ابن یحیی مواردی که اول سند هست بیت مثلا 10 شکل 15 شکله، تمام این 15 شکل در تهذیب هست. اگر همه اونها به یک شکل واحد بود خب ممکن بود بگیم از اون کتاب مثلا همه اینا محمد ابن یحیی هم منابع در تمام اون منابع مختلف هم متحد. خب نمیشه که اینا همه فقط اون مواردی که محمد ابن یحیی اول سند هست ایشون از اون منابع مختلف اخذ کرده، در موارد دیگه این خب امکان این احتمالش منتفیه. اینه که اصل از این مطلب درسته که مواردی که محمد ابن یحیی عطار اول سند کافی هست اینها از عرض کنم در اول اسناد تهذیب هست از کافی گرفته شده الا تک و توک.
چون میتونیم احتمال بدیم که این ترتیبشون یکسانه به خاطر اینکه خود کتاب محمد ابن یحیی همین ترتیبو داشته و کلا
نه محمد ابن یحیی این روایاتی که ما داریم اولش محمد یحیی همه نیست. نه بحث توجه نکردید. ببینید فرض کنید تو تهذیب 10 تا روایت هست، این 10 تا روایت با سندهای مختلف بعضیاش محمد ابن یحیی اول سندش هست، بعضیاش محمد یحیی اول سندش نیست، علی ابن ابراهیمه، بعضیاش احمد محمد اول سندش هست، افراد مختلف به گونه های مختلف، با این حال ترتیبش این ترتیبه کافیه، این پیداست از کافی گرفته شده دیگه. خب اینی که اصل این مطلب عرض کردم درسته و شاید هم مرحوم شیخ طوسی ظاهرا هم عبارت مشیخشون ناظر به همین جهت از ما ذکر تو ان محمد ابن یحیی فاد روی تو به حاضر لسانی ان محمد ابن یعقوب الکنی هم میخواد همین مطلب رو اشاره کنه که من روایت های محمد ابن یحیی عطار رو از کافی گرفتم. روایت علی ابن ابراهیم هم تقریبا همین جوره، اونم مواردی که علی ابن ابراهیم اول سند باشه تو کافی نباشه تک و توکه هستش، نه اینکه هیچ نیست، ولی فرض کنید تو مجموع 10 جلد کافی تهذیب که در نظر بگیرید شاید مثلا علی ابن ابراهیم تو آغاز 100 تا روایت، شاید بیشتر از 100 تا روایتش باشه، مثلا 3-4 تا از اینها از غیر کافی باشه. همین موارد مرد من اینا رو یادداشت کردن از علی ابن ابراهیم، همون جایی که ذهن به اصطلاح حواسم بوده یادداشت کردم. تک و توک این نشونگر این هست که در واقع علی ابن ابراهیم، محمد ابن یحیی عطار، حمید ابن زیاد، امثال اینها رو ایشون از کافی اخذ.
چون مواردی که می‌بینیم تطبیق می‌کنیم با کافی، می‌بینیم ترتیبش با ترتیب کافی یکسان هستش، خب موارد رو درسته می‌ذاریم، یعنی می‌گیم که از کافی گرفته. اون مواردی که ترتیبش با ترتیب کافی یکی نیست، یا مثلا اصلا تو خدمت رو عرض کنم که فقط همین روایت محمد ابن یحیی رو کنارش روایت علی ابن ابراهیم و احمد المهانی رو نیاورده، اونا رو از کجا
همه عرض کردم دیگه، اینکه تمام موارد محمد ابن یحیی در کافی هست. این دیگه این قرینه دوم، نه قرینه دوم، این قرینه دوم به چیز نیست، قرینه دوم ما تأکید به عرض کنم ترتیب نمی کنیم. بحث سر این هست که تمام روایت های محمد ابن یحیی به کافی منتقل نشده، یه مقدمه. مقدمه دوم حتی مواردی که محمد ابن یحیی در وسط های سند های تهذیب هست بعضیش تو کافی هست بعضیش تو کافی نیست، ولی همه مواردی که محمد ابن یحیی اول سند های تهذیبه همش تو کافی هست. این تصادفی نمیتونه باشه، این معنیش اینه که شیخ طوسی بنا داشته روایت هایی رو که با محمد ابن یحیی عطار آغاز میکنه از کافی آورده باشه، از این بنا میشه استفاده کرد برای اینکه بگیم اینام از کافی اخذ شد. خب این بحث تمام. حالا بحث عمدش تو این روایت بحث سندی هست. بحث سندیش یک بحث در مورد محمد ابن عبدالله ابن خالد هست یک بحث در مورد عقبت ابن خالد، در مورد محمد ابن عبدالله ابن هلال محمد ابن عبدالله ابن هلال فن ایشو تعبیر داره فن محمد ابن عبدالله ابن هلال فن الاول لم یوسف بل لم یذکره القدما من اعلام الرجالیین تو فهرست شیخ ترجمهش از خودشون هم بعدن ذکر میکنه مراد از قدما من اعلام الرجالیین نمیدونم
نه آجا توی چیز من دیروز دیدم درایه اصلا نیست هیچ ترجمه‌ای نداره بعد شما زدین کیسان من هر چی گفتم
کیسان محمد عبدالله ابن هلال
آجا بعد زدی بودین کیسان
عقبت ابن خالد
هست خالد هست
بعد نه عقبت ابن خالد هست معذرت نه محمد عبدالله ابن هلال بله ایشون محمد ابن عبدالله ابن هلال رو قرائنی برای توثیقش ذکر شده یکی بحث وقوع در اسناد کامل الزیارات که خب ما هم ایشون هم میگه این قرینه نیست ما هم قبول داریم یکی این که از شیوخ محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب هست که ما قبول داریم ایشون قبول نداره این قرینه رو این هم دو قرینه قرینه سوم روایت جماعت اخرى من الاجلاء چرا شد این قرینه سوم رو دوستان کار کنن ببینیم که چه کسی غیر از محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب از محمد ابن عبدالله ابن هلال نقل کرده این بحث باشه اینو بعدا تکمیل میکنه خب این یه بحث اما عقبت ابن خالد عقبت ابن خالد
باشد این کیسانی بودنش تو درایه
محمد عبدالله ابن هلال کیسانی
عجیبه البته تو اون درایه جدیده که آزمایشیش اومده زده بود امامی ولی تو درایه من دیروز میدیدم
زده
کیسانی اون سقه تو اونجا زده امامی اون سقل همین کسرت روایت
اون حالا غلط چیزی پیش اومده برنامه یه پیش اومده بله با یکی دیگه داده رکوردا جا به جا شده یه چیز دیگه مال یکی دیگه بود اینجا اشتباهی اومده
نجاشی هم زیل محمد بن عبدالله الهاشمی داره که لهو کتب فلان که حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا ابن عبد الخطاب قال حدثنا محمد بن عبدالله ابن هلالی تحریرش رو داره به من میگه همینی که خودش رو تحریر میدونه نجاشی این توضیح اولی نید
نه همون روایت محمد بن حسین عبد الخطاب دیگه چیز بیشتر از اون نیست که قرینه جدیدی نیست
اکسار داده بر سنت مذهب
هم نه عرض کنم خدمت شما این هم یک قرینه قرینه یک بحث بحث دوم دمد عقبت ابن خالد هست عقبت ابن خالد رو نجاشی و شیخ ترجمه کردن ولی توثیق نکردن ولی صاحب وسائل تصدیقش کرده چون کشی مدهش رو نقل کرده امام صادق برش دعا کرده و میگه روایت الکلینی فی الجنائز مدهن له البته اینا حالا صرف نظر از این که مدهایی که در مورد عقبت ابن خالد هست همش در مورد مذهبشه و این که مذهبش خوب بوده و مثلا یکی از روایتاش که روایت جالبیه میگه ان لنا خادم به معنای خدمتکار خانم خادم تعبیر میکنن جایی که خدمتکار دائمی باشه یه موقعی هست یه شخصی یه روز خدمت میکنه خادمه تعبیر میکنن ولی جایی که خدمتکار دائمی باشه وصف لازم به تعبیر نحوی ها جایی که وصف لازم باشه تای تنیس نمیه مثل قابل، حامل، امثال اینها اینم خادم به معنای کنیز و خدمتکار هست میگه که ان لنا خادما لا تعرف ما نحن علیه شیعه نیست ولی کن وقتی یه خطایی میکنه برای اینکه ما ازش درگذریم، میگه تو رو به جان اون کسی که وقتی اسمشو میارید گریه میکنید، وقتی اسمشو میارید گریه اینجوری ما رو قسم میده و امثال اینها که مثلا از تقصیر من درگذرید اینها. حضرت فرمودن رحمکم الله من اهل بیت، امثال اینها.
خب مافی خودشه.
چی؟
مافی خودشه، درسته؟
نه حالا اون رو صحبت میکنم. روایت های که هست، این روایت ها یه نکته که هست، چند تا روایتی که هست همش نشانگر این که اینا شیعه هستن، اینها خوش اعتقاد هستن، امثال اینها. خب برای اثبات عقیده شخص، خب شخصی وقتی اعتراف به عقیده میکنه، اقرار به عقیده میکنه، خوبه. ولی اینها دال بر ثقه بودنش نیستند. دال اگر دال بر وثاقتش هم بکنه، اقرار شخص بر وثاقت اون حجیت نداره. اقرار شخص بر وثاقت حجیت نداره. البته مرحوم مامغانی خیلی وقتا به اینجور روایات تمسک میکنه. اونا توجه دارن که تمسک به روایت خود شخص برای اثبات وثاقتش دوریه، ولی مرحوم مامغانی جای اشاره به این مطلب میکنه و ایشون میگه که ما در واقع در رجال به جهت ولو به جهت، حالا با تعبیر من، ولو به جهت انسداد صغیر قائل به حجیت زن رجالی هستیم و قول خود شخص هم میتواند این زن رو بیاورد. یه موقعی ما به عنوان زن خاص میخواییم از روایت یک شخص وثاقتش رو در بیاریم. خب روایت یک شخصی که در ازش وثاقت اون راوی استفاده میشه، با فرض این که وثاقتش احراز نشده، قابل اثبات نیست. ولی نه که نه، چون نوعاً افراد دروغ نمیگن، نوعاً دروغ نمیگن، بنابراین نقل روایتی که دال بر وثاقت باشه اون زن میتونه بیاره. ولی به نظر میرسه که اینجور نیست. البته اصل مطلب درسته که احیانا ممکنه از نقل یک شخص زن بیاره، ولی یه نکته‌ای در خصوص نقل روایات وجود داره، اون اینه که به هر حال انگیزه جعل درش وجود داره، چون در واقع چیزی هست که مده خودش هست. اینه که چون انگیزه جعل وجود داره که ما بگیم هیچ، خیلی وقتا که ما از نقل یه نفر زن حاصل میکنیم، چون انگیزه عقلایی برای اینکه یه همچین روایتی رو جعل کنه امثال اینها وجود نداره. خیلی وقتا در انسانها نقلهای انسانهای عادی رو هم برایش زن حاصل میشه، ولی جایی که تعریف از خود شخص هست اون خب این حالت رو نداره. مرحوم امام، حالا مرحوم امام اون طرفی گاهی اوقات ذکر کرده بودن، گفتن کسی که متن خودش رو نقل کنه نشانگر این که آدم چیزی هست که نقل، اون درست نیست. در واقع خب یک ماجرایی که امام علیه السلام ذکر کرده میخواد، اولا خیلی وقتها از باب و اما به نعمت رب که فحدث، این که مورد لطف و عنایت امام علیه السلام قرار گرفته یک نعمتی هست که خدا به انسان عطا کرده، خب میخواد این مطلب رو نقل کنه. و در ثانی اساسا روایت امام علیه السلامه به هر حال نقل، ولو به یه معنا تعریف خود راوی هست، به یه معنای دیگه ای کلام امام هست. نقل کلام امام علیه السلام خودش میتونه انگیزه ای باشه که ولو از یه جهت خدا رحمت کنه مرحوم آقای حاج مرتضی حائری رو آجا محمد اخوی نقل میکردن، میگفتن که آقای حائری یک دو ما قبل از فوتشون بود خدمتشون بودیم، آقای جوادی آمولی هم اونجا بودند و دو زانو نشسته بودند و آقای جوادی خیلی مؤدب و با دیسپلین عرض کنم خدمت شما، حالت پرانتز میگه آقای حائری هم اصلا این مدلی نبود، خوشش نمیومد از این مؤدب بودن، خیلی براش مؤدب بودن این شکلی مطلوبی. حالا اون تو پرانتزش، ولی قراردم یه نکته دیگه قضیه گوشون، خیلی با ادب و با خیلی چیز شروع کرد آقای حائری چیز کردن که شما اون زمانی که زمان آقای حائری، یک از آثار آقای حائری فقط یک کتاب، یه جلد از کتاب افتقال فضیله فی شهر الوسیله چاپ شده بود، کتابای دیگه شون هیچ چاپ نشده بود، اینا همه بعد از فوتشون اون آقای امراللهی چاپ کرد. عرض کنم خدمت شما، ایشون گفتش که آقا شما کتاب شرح وسیلتون رو یه جلدش رو چاپ کردید و مثلا جلدهای دیگه رو هم چاپ کنید. شروع کرد با یه بیانی که مرحوم فیض کاشانی مطرح میکنه، ولو به هر حال نقل کتاب از یک جهت این هست که با تواضع انسان سازگار نیست و یک نوع ممکنه خودخواهی تلقی بشه و اینا، ولی از یه طرف دیگه یک جهت ارجحی داره و از این تضاهمات اختزا میکنه و یه همین صحبت های ایشون داشت میکرد. و آقای حائری فرمودن حوثی بود، ریخت حوثی میشه. ایشون میگفت خود چرا مثلا یه جلد افتقال فضیلت رو چاپ کردید بقیه جلداشو چاپ نمی کنید؟ ایشون گفت حوثی بود، ریخت. بعد حالا عرض میکنم خیلی وقتا به هر حال ولو نقل روایتی که در مدح خود شخص هست از یه جهت به هر حال منافات با این داره که انسان تزکیت النفس مرعه و قبیح از این جهت خوب داره، ولی از یه جهت دیگه روایت هست، روایت دور از نعمت الهی است، اینجور جهات میتونه افتضاح کنه که طرف نقل کرده باشه. این که ما بخوایم بگیم
تو بعضی شرایط هم لازم میشه،
حالا اونش که مطلبی هست، حالا گفتی تو بعضی شرایط لازم میشه، اینم یه قصه در این موردم عرض کنه. اون اینه که مرحوم آقای بروجرد گرفته بودن، بعضی از آقایون اونجا یه مقداری با ایشون برحال خوب تانه می کردند و اینها، من جمله یک استفتایی کرده بودن از مرحوم اصفهان کاظم یزدی که در مورد مرحوم آقای بروجرد. آقای بروجرد شاگرد مرحوم آخوند بوده، درس اصفهان کاظم اگه هم رفته بوده اصلا شاگرد اصفهان کاظم تلقی نمی. من دیدم تو بعضی جا اصفهان کاظم یزدی به عنوان استاد مرحوم آقای بروجردی ذکر کردن، استادشون نبود، اگر مالا یه روز رفته باشه بالاخره شاگرد اصفهان کاظم تلقی نمی شده. عرض کنم خدمت شما، از مرحوم اصفهان کاظم یزدی پرسیده بودن در مورد آقای بروجردی، شون گفته من ایشون نمی شناسم اینجوری. و خب آقای بروجردی تو دارستان مجد تقلید بود و یه همچی، بعد اینو داده بودن به یک منبری بسیار با تقوایی که اون بالا منبر اینو خونده بود، اونم از روی تقوا و خلوص نیتش اینو خونده بود. آقای بروجردی یک موقعی که از بروجرد میان، یک اجازه اجتهادی از مرحوم آقای خون داشتن، اجازه اجتهاد خیلی محکمیه، خیلی محکم، که این آقای واعظ‌زاده خراسانی تو شرح حال از آقای بروجردی تو مقدمه ترتیب احسانی به کافی و ترتیب احسانی تحریف که اینا برازن ترتیب احسانی کافی است که آستان قدس مشهد چاپ کرده بود، اون رو اصل خط مرحوم آخوند رو گراوه کرده، خیلی اجازه محکمیه، بلغ درجه الاجتهاد المطلق فحرم علیه تقلید و به اسم جازل و راد علیک راد علی رسول الله، چی که به حکم مقبولت عمر ابن حنزله، یه تیز عجیب غریبیه اون اجازه اجتهادی که به ایشون داده. ببینید بعد دست شما درد نکنه، داده بوده اون آقا رو، خواسته بود منبری و گفته بوده که اگر من چیزی برای آقای آخون داشته باشم شما این رو برای منبر بخون، من چیزی ندارم بفهمه من در خدمتون هستم. اینو داده بود به اون، خود همون منبری رفته بود بالای منبر اجازه اجتهاد مرحوم آخون رو به آقای بروجردی خونده بود. آیون جدید خب ذاتن نمیخواست این اجازه اجتهاد رو علنی کنه، ولی وقتی دیگه دارن آبروش رو میبرند و اینا دارن اینجوری بازی میکنن با آبروش، خب چیز شرعی میدونسته که لازم میدونه که این مطلب رو چیز کنه، که خب خیلی اصلا تغییر میکنه منطقه و همسال اینها. حالا بعد از حال نمیدونم این قسم بعد از اون آقای بروجردید، حالا تو پرانتز عرض بکنم یکی از چیزهایی که تو منطقه بروجرد خیلی تو منطقه لرستان اصلا نفوذ پیدا کرد بود که خانواده آقای بروجردید اینا خانواده خان بودند و اینا بسیار ثروتمند بودند و قحطی آمد در لرستان، آقای بروجردید تقریبا اکثر اموالش و زمین‌هاش رو فروخت برای کمک به قحطی زده ها. یعنی خب شاید اون 3-4 اموالش، چقدر اموالش رو و زمین‌هایی که داشت همه رو فروخت برای اینکه، و خیلی موثر بود در کمک به قحطی زده ها و امثال اینا، و این خیلی تأثیر عجیبی گذاشت در اون منطقه و اینا. آقای بروجردید با وجودی که اشراف زاده بود و تیپن، ولی خیلی مواظب بود در رفتارهاش و رفتار خارجن، خیلی وقتا اشخاص خیلی با ابهتیشون رو میدیدن، ولی خیلی ذاتن اهل زهد بود. خب بمانم عرض میکنم که خلاصه این که از توثیق خود شخص از نقل روایتی که متضمن وثاقت شخص هست که راویش خود این شخص باشه بتوانیم وثاقتش رو اثبات کنیم، من عرض میکنم بیان مرحوم امام رو که این رو اماره بر ضعف میگیرن اون تمام نیست، ولی اینکه اماره بر وثاقت گرفتنم به این راحتی ها نیست، علاوه بر اینکه اصلا این روایت هایی که اینجا وجود داره هیچ کنونشون ازش وثاقت در نمیاد. ملاحظه بفرمایید همش در مورد شیعه بودن و خوش عقیده بودن و اعتقادات سالمی که
هست.
نه نه هیچ دعایش هم به خاطر اینکه اینا شیعه هستن، خب امام علیه السلام برای شیعه ها دعا میکنه و امثال اینا. اینا یکی از مکافات هاییست که این که میگه که مدهش استفاده میشه. مشکل قضیه ما این هست مده یعنی چی؟ بله ما مد کرده، ولی مدی که به جهت وثاقت راوی بوده یا به جهت حسن ظاهرش بوده، نه مد بخواد که شیعه بوده، خوش عقیده بوده، به امام حسین عقیده داشته، مثلا فرض کنید که همیشه اسم امام حسین می اومده اشکش جاری می شده، امثال خب بالاخره شخص اینجور خوش عقیده رو امام علیه السلام دعا میکنه دیگه.
ببخشید اون حرفی که قرینه بر ضعف میتونه باشه، تو اون روایت هایی که راوی اومده وثاقت خودشو، نه حالا دعای امام و ترحم امام و تایید مذهب، نه اینکه خود وثاقتشو داره میاد نقل میکنه، این نشون میده که انگار توی اون زمینه و بافت اجتماعی این یه آدمی بوده که مورد اتهام بوده که
نه 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 لازم نیست اصلا، هیچ وقت وثاقت فریحی به اون معنا که نیست هیچ وقت. فرض کنید میگه که من خدمت امام علیه السلام رسیدم، امام این تعریفا رو در ما کرد، یه مجموعه تعریفایی هست که از این تعریفا مثلا وثاقتم در میاد، والله اینکه صریحا امام گفته باشه و وثقتون عینان یادم اومد اینجوری که نیست، اصلش یه تعریفاتی است که ما می‌خوایم بگیم اون تعریفات ملازمه با وثاقت راوی داره و امثال اینا. این نشانگر این نیست که راوی میگه خدمت امام علیه السلام رسیدم، امام علیه السلام این تعریفات رو کرد دیگه امثال اینا. ببینید حالا یه چیزی تو پرانتز عرض بکنم، ببینید افراد در این که علاقه به خودشون داشته باشن، نفس این که شخص علاقه داشته باشه به خودش، و این چیز بدی نیست و طبیعی هم هست، ولی یا مده خودش رو و امتیازات خودش رو بخواد نقل کنه، خب خیلی ها این که آدم افراط در خودپرستی داشته باشه، افراط در علاقه به خود داشته باشه، افراط در نقل فضائل خودش داشته باشه، اونا چی دارم؟ میگفت بنده خدایی مثلا نامه‌هایی که براش نوشته بودن، اون نامه‌ها رو رو هم گذاشته بود، به ترتیب القاب چیده بود. مثلا یکیش آیت الله بود، یکیش مثلا المسلمین بود، یکی جستان بود. اول اون آیت الله رو زیر در گذاشته بود. جستان این جور چیزا قایقان یه چیزایی هست که خیلی لطیف نیست، ولی اینکه بالاخره شخص به هر حال علاقمند باشه به اینکه، یعنی بعضی افراد هستن یه وارستگی‌های خاص دارن، اون وارستگی های خاصی که افراد داره به هیچ وجه حاضر نیست هیچ گونه مدی از خودش بکنه، خدا رحمت کنه مرحوم آقای خونساری، از ایشون فتوا که سوال میکردید نمیگفت من فتوام اینه، میگفت فیض کاشانی نظرش در این مسئله چنین هست. فتوای خودشو با نقل یک کسی که اون فتوایی که ایشون با اون فتوا موافق بودن با نقل او نقل میکرد. اصلا کسایی که با دعوی ایشون آشنا بودن از اینجا میفهمیدن که ایشون اینجوری که نقل بخواد بکنه، ایشون یه آدم وارسته بودن، اصلا نمیخواستن هیچ وقت از خودشون یک تعریفی باشه. و خب داستانهایی هم که در مورد ایشون هست خیلی عجیب غریبه. حالا به تناسب باز این هم عرض بکنم، مرحوم آقای رفیعی قزوینی، ایشون از قزوین آمدن تهران و تصور میکردن که مثلا مرجعیتشون در تهران بگیرد و امثال اینها. حالا ملایی بودن ولی خب در یه جایگاهی نبودن که یه مرجعیت خاصی بتونن داشته باشن. ایشون بعد از دو سه ماهی که از ورودشون شهریه میدادند و اینها، در ادامه شهریه موندن. آقای خونساری مطلع شده بود، به اون مسئول دفترشون گفته بود که هر چی شما شهریه کم آوردید به فلان جا تو بازاری که نماینده ایشون هست از ایشون بگیرید، به شرط که آقا نفهمه. با این شرط و اینها آقای رفیعی مرحوم شد، متوجه نشد که عمده شهریش آقای خونساری میداد، وسیله ایشون در واقع شهریه تعمیم میشه. و من این رو هم از طریق اون مسئول دفتر ایشون به یه سند شنیدم، هم از طریق اون حاجی بازاری که نماینده آقای خونساری بود و اینا، از هر دو طریق این داستان نقل شد که خب یه وارستگی های در از من اینه که این وارستگی های خاص شرط عدالت نیست، امتیازه واقعا هم چیز هست. ولی اینکه حالا یک شخصی فرض کن آقای رفیعی مرحوم این وارستگی ها رو نداشت، کسی رفته بود بهشون گفته بود مثلا منظر آیت الله رفیعی بود، نه اینجا نیست، گفته بود من آیت الله رفیعی، من آیت الله عظما رفیعی هستم مثلا. و بعد گفته بود اینا آدم های هستن که خلاصه اگر چیز باید ادبشون کرد و امثال اینا. اینا خب بالاخره انسان علاقه به خودش داره امثال اینا. اینها نشانگر این نیست که فرض کنید من آقای رفیعی مثلا چیز نیستن، ثقه نیستن، عادل نیستن، اینا منافات با ولی خب یه وارستگی های خاصه، گاهی اوقات ممکنه یه نفری داشته باشه نفر دیگه نداشته باشه. قرارم این هست که مدح کردن، حالا منهای همون بحث به اصطلاح تزاحم جهات، گاهی وقت تزاحم جهات اقتضا میکنه که شخص حتی بعضی از این چیزها رو هم نقل کنه به خاطر اینکه مثلا آبروش در خطره، یا جهات دیگه که گاهی وقت حتی ممکنه واجب بشه شخص تزکیه المرء نفسه بکنه. منهای اونها نفس تزکیه المرء به ما هو هو فوقش اینه که با وارستگی شخص تنافی داشته باشه، نه اینکه دلیل بر اینکه تشرف عادل نباشه. خب فقط یه نکته اینجا هست، من اینو عرض بکنم بحثش رو تکمیلش بشه برای فردا. اون اینی که عمده یکی از قرائنی که برای وثاقت عقبه ابن خالد ذکر شده گفتن جزء رجال کامل زیارات هست، اونا درست نیست. اونی که در برنامه اسناد صدوق در مورد عقبه ابن خالد توثیقش رو که بچه توثیقش رو که ذکر کرده، میگه که عقبه ابن خالد علیه اعتمد علی ابن عقبه فی روایت کتبه، که کتابه، کتابش رو علی ابن عقبه نقل کرده و همین نشانگر توثیقشه. خب این مطلب درسته، علی ابن عقبه پسرش در موردش حتی گفته شده ثقتون ثقه، توصیه خیلی محکم ثقتون ثقه در موردش گفته شده و این کتاب پدر رو نقل کرده و فراغون هم از پدرش نقل کرده. خب این با ضعیف بودن عقبه ابن خالد نمیسازه که اون به خصوص ثقه با تأکید ثقتون ثقه که خیلی محکم توصیق شده، این نشانگر اینه که پدرش آدم ثقه‌ای هست. حتی این عرض کنم خدمت شما خب خوبه، ولی یه بحثی اینجا هست اینو دقت کنید، اون اینه که تو اصلان صدوق از روایت محمد ابن عبدالله ابن هلال از عقبه ابن خالد او رو به عنوان قرینه وثاقت ذکر نشده، در حالی که بیشترین روایتی از عقبه ابن خالد محمد ابن عبدالله ابن هلال داره. محمد ابن عبدالله ابن هلال از عقبه ابن خالد خیلی روایت داره، تو لیست شاگردان عقبه ابن خالد اول محمد ابن عبدالله ابن هلال، بعد علی ابن عقبه است. این دوتا از همه بیشتر روایت دارن، محمد ابن عبدالله ابن هلال بیشتر، عقبه ابن خالد علی ابن عقبه خود این مقداری کمتر. هیچ صحبت روایت اکثار روایت محمد ابن عبدالله ابن هلال نشده، اون رو ذکر نکرده شده، ذکر نشده. این نکتشیه، این نکتشو در عمال بفرمایید با فرق آدم روی صحبت میکنه.
اینجا سیغتون چه غنیسه به خاطر دفع شبهه تأکید گاهی برای
آخه جایی دفع. نه آخه اگر یه شخصی باشه که مثلا در مورد وثاقتش تو جایی یک شبهه‌ای مطرح باشه، آره دیگه، اگر شبهه‌ای باشه که اون شبهه باید منتقل شده باشه دیگه، که یک شبهه‌ای باشه که این هیچ جایی به عنوان چیز نیست. البته ممکنه حالا شما بگید مثلا ثقتون ثقه میخواد تأکید کنه بر اینکه این امامی مذهب هم هست، چون راوی علی ابن عقبه حسن ابن علی ابن فضاله، یکی از راوی اصلی علی ابن عاکب فتحیه، بگیم با وجودی که راوی شبهه وثاقت اینا هست، ولی میخوام نمیخوام بگم حتما ناظر به این جهت خاص است، جایی که اینجور تأکید کردند و امثال اینها این مستبعد هست.